Man mi gam ke vakti ilm, knowledge, cause, connaissance, vakti jolomiyat, be ma kudrat mi bakshe. Man mi kham bedunam rishe in kudrat kujaye. چطور خداوند این طاقتی رو به انسان میده وقتی علم داره در یک موضوع؟ من نمیخوام خیلی دور برم، با طبیعت انسان، با طبیعت بچه ها، اونقدر مادر شناسایی داره هیچ کسی دیگه شناسایی نداره. به شما حقیقت میگم، اونطور که مادر بچه رو میشناسه، قضاوت او هیچ وقت مغرضانه نیست، چون اصلا بی تفاوته به این مطلب که این برای من فایده داره یا نداره. من میخوام ما را به اون درجه برسونم که ما بتونیم قضاوت بکنیم و در اون هیچ مسئله دخالت نکنه مگر حق و حقیقت. آیا چنین چیز مشکل یعنی ممکن هست؟ دیروز گفتم که شک بیارید، از شک جلو بیایید، در مطالبی که میشنوید شک کنید، اول زیر سوال ببرید تا متوجه بشید که چه نقاط قویه چه نقاط ضعیفه. ضعف و قدرت یک نقطه رو شما تا وقتی که با نقد و انتقاد جلو نیایید نمیتونی به دست بیارید. من میگم که تاریخ همین از همین چیز از من و شما میطلبه. تاریخ میخواد بگه به ما که من وقایع رو براتون بیان میکنم، اما در وقایع بیان کردن بی‌طرف نیستم، یا مورخ فرانسوی هستم، یا مورخ ایرانی هستم، یا مورخ عرب هستم، یا مورخ طرفدار اسلامم، یا مورخ مخالف اسلام هستم. بنابراین بر من تماما نمیتونید اعتماد کنید، بی‌طرف نیستم. صادقانه به شما بیان میکنه، در فوت نوتش می نویسه که مکتب من اینه، من سکولار هستم، من لیبرال هستم، من مدرن هستم، من به این صورت اینو دارم می نویسم. به زبان خودم بگم من اهل سنتم، حقیقت واقعی برای من مکشوفه، من میدونم حق با من نست. بنابراین وقتی منو بخونید احتیاط کنید، باعث بدونید که من مغرضانه دارم می نویسم. تاریخ که به شما میدم، تا وقتی یک تاریخ مخالف رو منو مقایسه نکنید با این، نمیتونی به حقیقت برسید و نمیتونی داوری کنید. چرا داوری بکنم؟ سوال من اینجاست، من چرا میخوام تاریخ رو بخونم تا بتونم داوری بکنم؟ و داوری هم معمولی نمیخوام، داوری سیاسی نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که اینا همش امپریالیست هستن، اینا کپیتالیست هستن، اینا کمونیست هستن. نمیخوام به اون صورت من اینو قضاوت بکنم. قضاوتی که میخوام بکنم مرتبط هست با معنویت. تعریفی که من کردم در این چند شبی که با شما هستم، به شما گفتم که تا وقتی که معنویت به صورت انگیزه عمل تبدیل نشه معنویت نیست، سپریچوالیتی نیست. شما بی خود داری حرف از معنویت داری میکنید. یعنی معنویت یک قوت، یک قدرتی هستی، یک انرژی هستی در شما که شما رو به طرف عمل انگیزه میده. برید عمل کنید، اینجا خطر داره، برید خطر سوار شید، کار خطرناک رو انجام بدید. اون قدرت درونی به شما میده. وقتی درباره عبدالله ابن الحسن، پسر امام حسن که 11 ساله دیشب میگفتن که 11 پسر 11 ساله به این صورت در آمده و رفته و عمه خودشو مثلا میخواست حفاظت بکنه در همون گودال، من شما تعجب کردیم چطور ممکنه پسر 11 ساله اینطوری آبنده باشه و بعدم مقتول بشه، شهید بشه. من میگم که ریشه ای داره اینجا، ریشه معنوی داره. ریشه معنوی قدرت میبخشه به انسان که جایی که خطر می، از لحاظ هر منطق غلط میدونه. رفتن یک پسر 11 ساله بیرون در این همین طور بود. حضرت زینب وقتی میاد جلوش میگیره میگه نرو بچه نرو، یعنی جلوش میگیره، میدونه از لحاظ منطقی اصلا معنی نداره بچه 11 ساله تو میدان بیفته. اونم وقتی شمشیر همش بازه، که ممکن است او را بکشن. میخوام اینو برسونم که این قدرت، این طاقت از کجا میاد. ما و شما از چه راهی میتونیم قضاوت اخلاقی بکنیم در این مورد؟ ببینید خیلی مورد خطرناکیه. ما در بایو اتیکس اینو صحبت میکنیم، سویساید، خودکشی. انسان میدونه لا تهلکوا انفسکم، انسان میدونه که برای من خطرناکه، نباید اینجا برم. اگر اون انسان اونجا بره و کشته بشه، شما چی میگی؟ خودکشی کرده، میدونسته کشته میشه، چرا رفته اونجا؟ ببین سوال خیلی منطقیه ها. در باره حضرت مسیح، در باره امام حسین علیه السلام، در باره همه این بزرگانی که رفتن زن و رفتن در میدان و کشته شدن، سوال پیدا کردن مورخین، محققین، معلم اخلاق، که این چی بوده؟ مگر نمیدونستن همه خطرناک، خطر وجود داره؟ من نامه ای سراغ دارم که عبدالله بن جعفر طیار اون محمد رو میفرسته با نامه دقیق. اون محمد بچه ها نبودن، اتفاقا بزرگ بودن، 16-17 ساله بودن، بزرگ بودن. به دست اونها نامه میده، از مدینه میفرسته به مکه. قطعیت تاریخی داره که این بچه ما نامه آمدن، نامه آمده و نامه اونجا بیان میکنه. خیلی جالبه، بهش میگه عبدالله بن جعفر، میگه تو که برای تو خطرناکه، با بچه ها با خانواده رفتن خطرناکه. الان تو اگر رفتید امامت نداریم، ما کسی نداریم که بتونه راهنمایمون باشه، شما نرید، خواهش میکنم نرید. شما این التماس از عبدالله بن جعفر طیار. مرحوم دکتر شریعتی استاد امام اینو مثلا ذکر میکردن که آیا امکان داره که عبدالله بن جعفر طیار یک چنین چیزی، یک چنین موضوع، یک چنین نامه بنویسه به امام حسین و نصیحت بکنه که نرید با بچه هاتون، در حالی که حضرت زینب هم رفته سفر، رفته و اجازه داشته از شوهرش که رفته و به امام حسین در مدین در مکه ملحق شده، با هم رفتن اینا سفر کردن. ببینید شما این گیری تاریخی رو شما توجه داشته باشید که من و شما وقتی این وقایع رو میخونیم زد و نقیز میبینیم. روشن نیست برای من و شما که بتونیم به راحتی قضاوت اخلاقی بکنیم آیا اخلاقا درست بوده که عبدالله بن جعفر این نامه رو بنویسه؟ آیا اخلاقا درست بوده که امام حسین اعتنا نکنه؟ ما با قطعیت میدونیم این اتفاق افتاده، در تاریخ درج شده و تاریخی هستش که ما در اون غرضی نمیبینیم. غرضی نبوده که مثلا نامه عبدالله بن جعفر رو اونجا ضبط کنن، اونجا بیارن که خب این نامه رو نوشته بود. آورنده هم پسر خودش، دو تا پسران خودش آوردن این نامه رو. ولی بنای من و شما که تاریخ رو داریم میخونیم و خیلی با دقت داریم میخونیم، چون فلسفه تاریخ رو در نظر داریم، من و شما معتقد هستیم که تاریخ کربلا زیر بناش اخلاقیات اتیکسه. از این جهت اخلاقیات اونجا وارد شده که ما اگر امام حسین رو فقط از راه شریعت بسنجیم، اگر از راه شریعت بسنجیم، ممکن است که گیر مشکلات بیفتیم، چون شریعت جوابگوی این مسئله درونی نیت انسان رو نداره. شریعت به ظاهر عمل قضاوت میکنه، میگه این مثلا درست بود، این درست نبود. اما اخلاقیات چی کار میکنه؟ میگه نیتش چی بوده، به چه نیت این به این طرز عمل مثلا رخ داده، چطور شد. اخلاقیات خوب و بد را میخواد بدونه، تحلیل بکنه و بررسی که میکنه، بعد به ما حق میده که حالا قضاوت بکنید، حالا بدونید چی شده. من میخوام دنبال اون علمی داریم میریم، ما علمی که بتونه، ما دنبال علمی که میریم به این خاطر میریم دنبال علم تاریخ که بتونیم اصول واقعی اتفاقات رو به دست بیاریم. به قول ابن خلدون فلسفه تاریخ رو به دست بیاریم، انکشاف کنیم چرا این اتفاق میفته. گاهی صفحات تاریخ خاموشه، تاریخ به ما نمیگه چرا امام حسین رفتن، چرا امام حسین کشته شدن. من و شما دنبال این حقیقت هستیم که چرا امام حسین رفتن، چرا این مصیبت رو مثلا بر خودشون گوارا داشتن. این بوده که من و شما الان سوال که میکنیم سوال مهمی هستش. یادتون باشه که تا به حال تزمون این بوده که اگر تاریخ صحیح به دستمون نیاد، من و شما دوچار تشویش هویت خواهیم شد. بنابراین امروز من و شما در تلاش هستیم که من شیعه هستم، به چه نام شیعه هستم، به چه دلیل شیعه هستم، چرا من سنی نیستم، چرا من خارجی نیستم، چرا من عبادی نیستم، چرا من صوفی نیستم. این چراها زیاد داره، ولی شما وقتی جواب میدی جواب صحیح بایسته باشه، چون اگر خودتون رو دروغ گفتید نمیتونید در ایمانتون پایدار بمونید. ما شما میخواید پایداری پیدا کنید. هویتتون خیلی مهمه. ما میگیم identity crisis. زن و مرد مدرن identity crisis دارن، بحرانی هویت دارن، نمیدونن من مسلمونم یا من امریکایی هستم یا چی هستم. یعنی میخوام بگیم که این هویت رو بخوایم ثابت نگه داریم، اون وقت این سوال پیش میاد که خب ایرانی بودن من یعنی چی؟ او مسلمان بودن من یعنی چی؟ آیا من حق قضاوت دارم که چرا ایرانی هستم و چه اخلاقیات دارم؟ آیا حق قضاوت دارم چرا مثلا مسلمان هستم و به چه دلیل شیعه هستم؟ حق دارم. من میخوام بگم به شما اینجا ویلیام لو ببخشید فلسفر، کمبریج فلسفر، یک کسی که فلسفه در کمبریج درس میداده، پروفسور ویلیامز، Truth and Truthfulness، یک کتابی داره صدق و صداقت، عنوان کتابه خیلی زیباست، خیلی خواندنیه. اونجا این بحث رو میکنه که زمان مدرن چی کار کرده، به ما گفته شما به سنت نیاز ندارید، به سنت جلو برید. اگر سنت با سنت رفتید نمیتونی پیشرفت بکنید، پیشرفتتون رو جلوش میگیره سنت. اما مردم شناسان گفتن نه، انتروپولوژیست ها گفتن نه، سنت مهمه، چون سنت سازنده فرهنگه و فرهنگ سازنده هویت انسانه. از مذهبم قوی تر، شما قوی تر الان ایرانی هستید، در مرحله دوم مسلمان هستید. شاید اسلامتون خیلی سطحی باشه، شاید نامتون حسین باشه، شاید نامتون عباس باشه و هیچ بوی از حسین و عباس نبرده باشید، از لحاظ تاریخی که بتونید افتخار کنید که من چرا حسینم، من چرا عباسم، چرا قاسمم. مثلا من اینو میخوام بگم که شما تا وقتی که این کرایسیس، این بحرانی رو کنترل نکنید، به قول فیلسوف بزرگ کمبریج ویلیامز، شما در مزیقه، در مشکلی خواهد قرار خواهید گرفت، چون صداقت دستتون نمیاد. یادتون باشه تا صداقت نباشه شما نمیتونید راه اخلاقیات رو پیدا کنید. توجه داری شما؟ راه اخلاقیات میخوام پیدا کنیم. من میخوام اخلاقی بشم قبل از این که من مسلمان و ایرانی باشم، انسانم. من میخوام جوهر انسانی رو دست یابم. این منو هول میده به طرف انسان بودن، به صورتی هول میده که من الان جهانی خودم میبینم. من الان خودم، استغفرالله، 12 زبان میدونم، 7 زبان من سخنرانی میکنم، 12 میدونم. پیش خودم فکر میکنم تو کدوم خواب رو با چه زبانی میبینید؟ چون دانشجو از من میپرسه به چه زبان خواب میبینی؟ بستگی داره با کی هستم، با کی رو. اگر فرانسه هست فرانسه هست، اگر آلمانی هست الان آلمانیه. یعنی میخوام بگم که الان این پنجره ها بازه که من بتونم در این پنجره فرانسوی وارد بشم، ادبیات و اخلاقیات و همه چی فرانسوی رو یاد بگیرم. این طرف هندیه، این طرف اردویه، این طرف سواحیلیه. عجیبه، کل لسان انسان، هر لسان یک شخصیته. شما فارسی صحبت میکنید، عربی صحبت میکنید، انگلیسی صحبت میکنید، سه تا شخصیت دارید، سه تا هویت دارید، چون با سه فرهنگ از راه زبان ملحقید. من به شما برسونم که علم قطعیت، علمی که شما از راه قطعیت میخواید به دست بیارید، یکی و یکی علم است. من دارم بارها میگم، تکرار میکنم که شما تاریخ رو اگر ندونستی به طور قطع، هیچ علم دیگری به دستتون نخواهد آمد. باور کنید. If you don't know history, you don't know anything. هیچ نمیدونید. برای همین برای ما مفهوم نیست. من و شما الان امروز تو دانشگاه سطحی ما رو در میارن. فقط اینجا نیستم، آمریکا هم اینطوره. شما خودخواه‌ترین دانشجویی رو بخواید ببینید تو آمریکا خواهید دید. به خودش فقط فکر میکنه، به دیگر فکر نمیکنه. نمیخوام بگم که همه اینطوری هست، ولی تقریبا من 40 سال دارم درس میدم در آمریکا. مدت کوتاهی نیست. بچه هم از همون راه گذاشتن، تو همون دانشگاه که من تدریس میکردم تدریس میکنم، یعنی درس خوندن. بنابراین میبینم که یک چیزی که خیلی مهم بوده، بچه ها از هویتشون بیخبر بودن. Am I American? For what reason am I American? خیلی جالبه. این آمریکایی وقتی سفر میکنه بیرون میره، ادا در میاره، من آمریکایی هستم. تو کشور خودش نه، اینطوری نیست. فرانسوی تا وقتی که مادگاسکر رو مستعمره نکرده بود، مثل این که از خودش چیزی نفهمیده بود. استعمار مجبور کرد فرانسوی رو از خودش شناسایی بکنه. تنها راهی بوده که میتونست فرانسوی اون مستعمره رو رها کنه. خلاصه ما میبینیم که مستعمره نمیتونست آزاد، مادگاسکر هیچ وقت آزاد نمیشد اگر فرانسوی خودش رو در خارج شناسایی نمیکرد. خیلی ایرانی ها الان در آمریکا هستن که از خودشون شناسایی اونجا میکنن، وقتی اینجا بودن خودشون رو نشناختن، ولی بیرون رفتن یک دفعه امنیت درونی لازم داشتن، احتیاج داشتن. اون امنیت درونی سبب شد که خودشناسی بکنن. من برای چی آمدم اینجا؟ من چی میخوام؟ چی میطلبم؟ حالا بعضی دانشجویان، مثلا دانشجویان جوونه، میرن و خودشونو گم میکنن، ولی بعضی اصالتشون رو از دست نمیدن. نمیگم مسلمان هستن، میگم اصالتشون از دست نمیدن. ویلیامز میگه تا وقتی که شما مسیر تاریخ رو به تحقیق به دست نیاوردید، قضاوت اخلاقی نمیتونید بکنید، داوری نمیتونید بکنید. برای چی لزومی داره؟ چی لزومی داره که من بشینم همه چیز رو اخلاقی بشمارم؟ چی لزومی داره که من بشینم همه چیز رو از راه اخلاق سنجش بکنم؟ به شما کتابی دارم میدم، میگم این امانت منه، کار اخلاقی دارم انجام میدم، بعد فردا میگم اون امانت منه، بس بدید. شما اون امانت رو دپس میدید، پاره شدید، به من میدید، خیانت در امانت شد. همه چیز اخلاقیات داره. من خونه میرسم مادرم رو سلام نمی کنم، همینطور ناراحتم میرم تو اتاقم میخوابم، اخلاقی عمل نکردم. شرعی یک طرف، من میگم اخلاقی عمل نکردم، یعنی یک سنتی که جامعیت داره، یونیورسله، در همه جا صدق داره، صدق میکنه. وقتی اون صداقت رو ما میخوایم به دست بیاریم، خواهی نخواهی من و شما بایستی به قاطعیت تاریخ رو مطالعه بکنیم. عزیزان، تاریخ کربلا برای من و شما درس بزرگیه و درس اخلاقیه. نرس اخلاقی گاهی تو بیان مصائب گم میشه و من و شما آمدیم که این حقیقت کربلا رو به دست بیاریم تا بتونیم معنویات این قدرت درونی رو تقویت بکنیم. باید بکنیم. من ذکر از آن محمد کردم و ذهنم رفته به تاریخ. قطعیت در مورد آن محمد چیه؟ این پسران حضرت زینب آیا پسران حضرت زینب بودن؟ در تاریخ آمده فقط آن پسر زینب سلام الله علیها بود، محمد پسر یک زن دیگه بود، اما حضرت زینب هر دو رو بزرگ کرده بود، من جمله علی اکبر رو، سه تا پسر رو بزرگ کرده بود. حضرت زینب در کربلا از امام حسین 3 سال کوچکتر. دیشب گفتم که حضرت امام حسین 57 سال داشت، بنابراین حضرت زینب 54 سال داشت. این ابوت حضرت زینب منو درک کنید، شما ببینید که اون محمد شب عاشورا وقتی که با مادرشون نشستن، مادرشون داره صحبت میکنه، تاریخ نگفته اینو، من به شما گفتم، اگر چیزی رو در تاریخ ندیدم میگم تصور من اینه، اگر متن رو ندیدم به شما نمیگم من دیدم، نه دروغ گفتم. حضرت زینب حتما با این بچه ها شب عاشورا گفتگویی داشته، ای اون اینطوریه، ای محمد اینطوریه، دایتون گرفتاره، دایتون در این وضع، مادر ما میدونیم اینه، تو از ما چی میخوایید؟ تصوره، تو روایت مقتل داریم این چیزا رو، ولی تو تاریخ نداریم، نمیتونم ضمانت بگیرم، ولی تصور صحیحه، منطقیه. پدر، مادر و دوتا پسر اونجا، عبدالله نیامده بود، عبدالله بن جعفر نبود در کربلا، در مدینه بوده بود، بنابراین مسئولیت تامش به دست حضرت زینب بود. به امام حسین هم بارا اشاره کرده بود. حضرت زینب در یک گفتگویی که داریم ها، یعنی نوشته شده داریم، در تاریخ داریم، در اون گفتگو حضرت زینب با امام حسین صحبتی که میکنه، میگه که فردا که همه اولاد و عزیزان میرن به میدان، این بچه ما رو بفرستید که جهاد کنند، اون محمد رو هم به فکرش باشید، من اجازه دادم به اینا. روز عاشورا که میشه، امام حسین خودش دغدغه داره، من امام حسین رو در 2-3 مورد در کربلا متردد میبینم، یکی از اونا این بوده، متردد. امام حسین قاطع، با قاطعیت عمل میکرده، هیچ وقت مشکوک نبوده بر نتیجه گیری هاش، اما در این مورد متردد میشه که بچه های خواهرم هم نذارم برن، چون حضرت زینب جز اینها اولادی نداشت. یعنی شما میدونی که فداکاری حضرت زینب این بوده که تمام نسلش فدای امام حسین میکنه، اون محمد رفتن. امام حسین روز عاشورا بارها اشاره میاد از حضرت زینب، بچه هم نرفتن هنوز، بچه هم نفرستدی هنوز، میفرستم. جواب حضرت امام حسین اینه، نمخواد اولاد بچه چیزی خواهرش رو بفرسته. حضرت زینب هم میدونست، یک دفعه میاد از زینب در گردن امام حسین دست میکنه، میگه برادرم، اگر مثل اون محمد 70 تا می داشتم، 70 تا قربان تو می کردم. این تا 2 هستن، اگر 70 می بودن 70 رو قربانی تو می کردم، بنابراین اجازشون بده. امام حسین ابوالفضل عباس رو می خواد، عباس بیا، اون محمد رو با هم سوار اسبشون می کنن. امام حسین خیلی پروتکل داشت در این مورد، مواظب بود که یک دفعه نفهمند که این بچه نافهم بودن، رفتن و جونشون رو دادن، نه، خیلی هم امتحانم میکرد، ما مثلا میپرسی سوال میکرد از آن محمد از قاسم فرد قاسم رو بیان میکنم میگم که چیز جوری سوال میکرد. امام حسین فیلسوف بود، روانشناس بود، میفهمید این جوانها رو. میگفت من نمیخوام، یعنی من فکر میکنم تصور من اینه که امام حسین نمیخواست هیچ کس بی اطلاع بره در میدان، ندونه ندونسته رفته بود کشته شد. نه، امام حسین میخواست بدونه که نه، میدونه برای چی میره اونجا، ممکن است که سالم بر نگرده.
دوستان خوبم، آنچه که شنیدید سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود که در برنامه سیمای آفتاب تقدیم شما شد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم، التماس دعا داریم و همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
داریم. دل افروسته